أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فصل پنج از فصول مقاصد اوامر که مربوط به مسئله زید هست، همونطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم آخوند مطالب مربوط به بحث زید را ضمن چهار امر بیان فرمودند، از بحث‌های مقدماتی و مورد نزای اصلی و ثمره بحث. اینا کل این مطالب را در ضمن چهار امر بیان کردن و امر اول از این امور چهارگانه را برای به عنوان بحث مقدماتی در تفسیر مفردات عنوان وارد در نزاع گذاشتند. البته و مطالبی که به عنوان مقدمه ورود در بحث اصلی زید جای طرح داره، مطالبی که برای تعیین محل نزاع و جایگاه خود این مسئله زید طرح اون مطالب لازم هست، منحصر به این تفسیر مفردات عنوان وارد در نزاع نیست، بلکه مطالب دیگه هم جای طرح داره که قبل از وارد شدن در محل اصلی نزاع اون مطالب عنوان بشه تا محل نزاع منقح بشه و جایگاه مسئله معلوم بشود. ولو در کلام مرحوم آخون فقط از این مطالب مقدماتی به یک مطلب متعرض شده ام، ولی مطالب دیگه هم هست که جای بحث داره و در کلامات اعلام دیگر مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی و حتی خود مرحوم آخون در درسشون به حسب اونچه که در تقریرات درسشون اومده مطرح شده، مطالب دیگه‌ای غیر از این تفسیر مفردات عنوان. روی این حساب چون بیان اون مطالب هم لازم هست، قبل از این که به تفسیر مفردات عنوان نزاع بپردازیم، باید اون مطالب عنوان بشه، بعد این مطلب مقدماتی هم طرح بشه. ولی برای طرح این مطالب دیگه اون چهار امری که مرحوم آخون مطرح کرده به عدد اون عوامل دست نمیزنیم. اون امر اول رو میذاریم برای مطالب مقدماتی که در تعیین محل نزاع و بیان جایگاه مسئله دخالت داره. اون مطالب متعدد را به عنوان جهات متعدد در امر اول مطرح میکنیم که یکی از جهاتش خود همین تفسیر مفردات وارد در عنوان نزاع باشه. از جهت عدد اموری که بحث میشه در این فصل مسئله زید، عدد همون چهار امره، ولی امر اول رو به صورت کلی برای مطالب مقدماتی میگذاریم و جهاتی در این امر اول قابل بحث و قابل تعرض هست. جهت اول از جهاتی که به عنوان مطلب مقدماتی جای تذکر داره و جای تنبه داره اینه که در عنوان نزاع در مسئله زید، در کلام مرحوم آخوند و همینطور سایر اعلام اینطور آمده است که امر به شی هل یقتضی نهی از ضدش را، یا اینکه اقتضای نهی از ضد را ندارد. ذکر کلمه امر در عنوان نزاع ایهام این را داره که بس مختص به جایی هست که وجوب فعل مستفاد از دلیل لفظی باشه و لفظ امری در اون دلیل به کار رفته باشه، در حالی که ایهام این را داره که اصلا مورد بحث اینه که آیا امر اقتضای نهی را داره یا نداره، در حالی که مورد بحث در مسئله زید اونی که محل نزاع هست اینه که آیا اگر شیعی واجب شد، مورد معمورون بشد، وجوب شیع با حرمت ضد اون شی، اون فعل ملازمه دارد یا ملازمه ندارد. اعم از این که وجوب اون شی از دلیل لفظی استفاده شده باشه و در دلیل لفظی صیغه عام به کار رفته باشه یا غیر صیغه عام، یا اصلا از دلیل لبی استفاده شده باشه، از اجماع و عقل، حکم عقل استفاده شده باشد، همه اینها در مورد نزاع داخل هستند که آیا اگر شیء واجب شد وجوب شرعی پیدا کرد ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب و حرمت ضد اون فعل یا ملازمه نیست. بحث اصلی در اینه. بنابراین تعبیر صحیح در مسئله زد باید این باشه که آیا ایجاب شی ملازمه دارد با حرمت زد اون یا ملازمه ندارد. همونطور که در بحث مقدمه واجب تعبیر صحیح از نزاع و عنوان صحیح برای نزاع در مسئله مقدمه واجب هم این بود که آیا بین ایجاب شی و ایجاب مقدمات اون شی ملازمه هست یا ملازمه نیست. همونطور که تعبیر صحیح در اونجا این بود، در مسئله زد هم تعبیر صحیح از محل نزاع و از و عنوان که صحیح هست در برای محل نزاع قرار داده بشه، اون صحیح اینه که اینطور بحث بشه، نه اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد را داره یا نداره. البته برای اینکه کلمه امر در عنوان نزاع آمده توجیه هم مطرح شده در کلام مرحوم آقای خویی و بعضی از اعلام دیگر، نهایت توجیهی که برای ذکر کلمه امر در عنوان نزاع گفته شده اینه که چون اغلب واجبات در شریعت اینها از دلیل لفظی استفاده شده اند، استفاده می شوند، از امر که در دلیل لفظی آمده استفاده میشه، روی این حساب در عنوان نزاع کلمه امر ذکر شده به اعتبار غلبه موارد استفاده وجوب از لفظ امر، و الا اونی که در محل نزاع دخالت داره در اینکه مساق محل نزاع باشد یا نباشد، خصوص وجوب مستفاد از لفظ امر نیست، بلکه محل اصلی بس همون ملازمه بین ایجاب و حرمت است. این نکته اول و جهت اولی که برای توضیح محل نزاع لازم بود. جهت دوم از مطالب مقدماتی که در توضیح محل نزاع، تنبیه محل کلام دخالت داره، اینه که آیا مسئله ذکر از مسائل اصولیه هست، از مسائل علم اصول هست، یا از مسائل فقهیه، یا اینکه هیچ از هیچ یک از این دو سنخ نیست، بلکه از مبادی احکامیه علم فقه هست، کما اینکه مختار مرحومای بروجردی در این مسئله و در مسئله مقدمه واجب این بود. جهت دوم مربوط به اینه که آیا این مسئله مسئله اصولیه هست یا مسئله اصولیه نیست. این جهت در کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح نشده، ولی در تغییرات در درسشون به حسب اونجا در تغییرات اومده این جهت مورد تعرض قرار گرفت در کلمات مرحوم نائینی و علامه. بعد هم این جهت مورد بحث قرار گرفت که آیا مسئله زد از مسائل علم اصول هست یا از مسائل فقهیه، یا اینکه از هیچ یک از اینها نیست. مرحوم آخوند به حسب اون چه در تغییرات بحثشون آمده است فرمودن گرچه مسئله زد گاهی به نحوی مطرح می شود که موجب توهم این جهت میشه که یک مسئله فقهیه هست نه مسئله اصولیه. چطور؟ فرمودن به این که مثلا در عنوان بحث گفته میشه که آیا ضد مأمور به حرام هست یا حرام نیست. خب اگه بحث اینجوری طرح بشه این ایهام اینا داره که مسئله فقهیه است دیگه، خصوصیات مسئله فقهیه را داره که در اینجا بله موضوع فعلی از افعال مکلفین هست، محمول هم حکم شرعی هست. اون شأن مسئله فقهیه که بحث از عوارض افعال مکلفین باشه در اینجا وجود داره. زد فعل از افعال مکلفین هست که تعرض و حرمه و داخل در علم فقه می شود که بحث از عوارض افعال مکلفین. خب معلومه که اگه مسئله به این نحو تر بشه ظاهر در مسئله فقهیه است. مرحوم آخوند فرموده نه تنها طرح بحث در بعضی از موارد به نحوی است که ایهام این را داره، بلکه رأی بعض الاساتین در کتاب بدایل افکارشون بر این مستقر شده که اصلا مسئله زد به عنوان یک مسئله فقهیه باید مورد بحث قرار بگیره. هم مسئله زد هم مسئله مقدمه واجب اینها مسئله فقهیه هستند. بحث در اینها مثل بحث از اصول عملیه، بحث از قواعد عامه فقهیه است که چون قاعده عامه هست اختصاصی به بابی دون بابی نداره، اینها را استطرادن در اصول مطرح کردن و الا خاصیت اینها، هویت اینها، هویت مسئله فقهیه است. مقصود مرحوم آخوند از بعض الاساتید مرحوم میرزا ایوب الله رشتی هست که در بدایل افکار این مطلب را فرمودن. بعد از اینکه توضیح دادن که مسئله به سه نوع قابل مثلا تر هست، یکی هم این که آیا بله ضد مأمور به حرمت دارد یا ندارد، یکی این که ملازمه هست بین ایجاب و ایجاب و حرمت زید، یکی هم که امر بشه یکت از این نهی از زید. فرمودن اونی که به ذهن میرسه صحیح در طرح مسئله است اینه که این را جز مسائل علم بله جز مسائل علم فقه بدانیم از باب قواعد فقهیه. منو آخون فرمودن بله ظاهر طرح بحث به حسب بعضی از کلمات ایهام این را داره بلکه رأی بعض الاساتین هم بر این مستقر شده که باید از مسئله زید به عنوان بحث مسئله فقهی بحث بشود. ولی این مطلب تمام نیست. حق این هست که بحث در مسئله زید بحث از مسئله اصولیه هست، همونطور که بحث در مسئله مقدمه واجب هم بحث از مسئله اصولیه هست، نه اینکه بحث از مسئله فقهیه باشد. چرا مسئله زید و همینطور مسئله مقدمه واجب اینا از مسائل علم اصول هستند؟ فرمودن به خاطر اینکه ضابطه مسئله اصولیه بر این دوتا بحث، دوتا مسئله منطبق است. ضابطه مسئله اصولیه چیه؟ ضابطه مسئله اصولیه این هست که نتیجه مسئله در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. این خاصیت در مسئله زید وجود دارد، در مسئله مقدمه واجب وجود دارد که ما می توانیم نتیجه مسئله را بگیریم و این نتیجه را در قیاس استنباط قرار بدهیم و با این قیاس حکم کلی شرعی را استنباط بکنیم، حکم شرعی کلی را استنباط بکنیم. همونطور که مسائل اصول عملیه هم، مسائل اصول عملیه جاری در شبه حکمی هم فرمودن از این قبیل هست. چون ضابطه مسئله اصولیه در اینجا وجود داره، روی این حساب این رو باید جز مسائل علم اصول حساب بکنیم، به خاطر اینکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. ولی بیش از این اینجا توضیح داده نشده که ما با نتیجه مسئله زید که حکم شرعی را استنباط می کنیم، حکم شرعی کلی را، کدوم حکم شرعی کلی توضیح داده نشد، بلکه ظاهر عبارت مرحوم آخوند در اینجا اینه که همون حرمتی که بود اگه مسئله فقهیه می شد، بحث از چی بود؟ بحث از حرمت زید بود. اینجا هم اون حکم شرعی که با مسئله اصولی استنباط می شود همین حرمت زد، کما اینکه در مسئله مقدمه واجب اینطور بود دیگه. در مسئله مقدمه واجب هم اگر مسئله فقهیه بود باید عنوان بحث این باشه که مقدمت الواجبه واجبتون املا، ولی اگر مسئله اصولی شد با تصریح خود مرحوم آخون با این مسئله ما حکم شرعی کلی رو استنباط میکنیم که اون حکم شرعی وجوب مقدمه هست. کبرا ملازمه بین ایجاب و شیء و ایجاب مقدماتش هست. نتیجه این مسئله را ما در قیاس استنباط بگذاریم، با عنوان کبرای قیاس استنباط بگذاریم، نتیجه وجوب مقدمه است، وجوب شرعی مقدمه است در بحث مقدمه واجب. ظاهر اینه که اینجا هم توضیح ندادن، بلکه اون بحث فقهی رو طرح بحث رو بناءً علی کونه مسئلتن فقهیه اونجوری مطرح کرده، ظاهرش اینه که اینجوری باشه. در کلام مرحوم نائینی هم فقط به همین مقدار بسنده شده که با توجه به این که مسئله زید در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود، ما می توانیم با نتیجه او قیاسی درست بکنیم که به وسیله اون قیاس حکم شرعی کلی رو استنباط بکنیم، لذا مسئله اصولی است. اما اون حکم شرعی مستنبط از این قیاس چه حکمی هست، این بیان نشده در کلام مرحوم نائینی، بیان نشده در کلام مرحوم آخوندم، در بحث تغییرات بیان نشده، بلکه ظاهر اینه که اون حکم شرعی همون حرمت زید هست. آیا این برای توجیه اصولی بودن مسئله کافی هست یا اینکه نه، باید حکم شرعی مستنبط از قیاس استنباط را در این موارد امر آخر قرار بدهیم؟ و اون اینه که آیا عباد زدی که زد مأمورون به اگر عبادت باشد عمل عبادی باشد صحیح است یا صحیح نیست. مرحوم آخوند در ثمره بحث در امر رابع در خود کفایه که ثمره بحث زد را مطرح می فرماید، اونجا کلامیشون اینه که ثمره مسئله زد در این بله ظاهر می شود، تظهر و ثمره در این که ما نتیجه مسئله را که نهی از زد باشه، ملازمه بین حرمت وجوب شی و حرمت زد باشه، این نتیجه مسئله را میگیریم و به او یک مسئله اصولیه دیگر که نهی از عبادت مقتضی فساد هست به او رو اون مسئله رو اضافه می کنیم به نتیجه مسئله زد، از ذم اون مسئله دوم به مسئله اول نتیجه گرفته می شود فساد زد عبادی. پس اون بحث به اون چیزی که مرحوم آخوند در ثمره بحث فرموده، اون حکم شرعی که بله با نتیجه مسئله زد ما با نتیجه مسئله زد ما اون حکم شرعی را استنباط می کنیم فساد زد عبادی هست، نه حرمت زد که بله نه حرمت زد که ظاهر عبارت تغییرات در اول بحث مسئله زد باشه. حالا اینجا اینکه آیا اون صحیح است یا باید دومی را بگیریم، اشکالی که به اون تقریب اول وارد میشه که ما برای اصولی بودن بگیم با این مسئله با نتیجه مسئله زد حرمت زد را استنباط میکنیم، اشکالی که وارد هست اینه که اگر با مسئله زد با ملازمه شما قیاس استنباط هم قرار بدهید و حرمت زد را به دست بیارید، حرمتی که برای زد ثابته حرمت غیری هست، حرمت نفسی که نیست. حرمت غیری هم ولو حکم شرعی هم باشد ولی امر مهمی نیست، به خاطر اینکه هیچ اثری نداره به لحاظ عمل مکلف، هیچ اثری نداره. حکم شرعی که در تمجید و تعذیر انبعاث و انزجار مکلف اثر داشته باشه چنین حکمی نیست و روی حساب وقتی هیچ اثری در مقام عمل بر اون بار نشود، ما نمیتوانیم به خاطر استنباط چنین حکمی بگیم مسئله زد مسئله اصولی است، چون حکم شرعی مهم را که به دست نیاوردیم. بلکه مرحوم فرمودند که حتی ما در بحث وجوب غیری یه اثری برای وجوب غیری درست کردیم و اون استناد مکلف به اون وجوب غیریه، در حرمت غیری هیچ اثری وجود ندارد حتی استناد به او، در حرمت غیری هیچ اثری وجود ندارد حتی امکان استناد به او. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن بالوجدان به حسب انقیاد در مقابل مولا و اطاعت در مقابل مولا، بالوجدان کسی که مأمورم برا ترک بکنه و بعد از ترک در حین ترک مأمورم به در زمان ترک مأمورم به ضد مأمورم به را انجام بدهد یا اینکه ضد مأمورم به را انجام ندهد، ضد مأمورم به را انجام ندهد مثلا در ازاله نجاست از مسجد که مأمورم به اصلی هست ایجاب او اقتضا بکنه حرمت زد را که صلات در اول وقت باشد، اگر کسی در زمان تنجس مسجد ازاله نجاست نکنه، کسی که ازاله نجاست نمی کنه مأمور به را ترک می کنه، چه در اون حال نماز که ضد مأمور به هست را انجام بده چه هیچ کار دیگه انجام نده، از نظر قواعد اوامر و نهی مولا حالشون با هم دیگه فرقی نداره، اینجوری که فرق داشته باشه بین این دو حالت. چون به وجدان به حسب قواعد انقیاد و اطاعت در مقابل مولا و استناد به امر و نهی مولا هیچ فرقی بین این دو نیست، پس لا یترتب علی حرمت غیری ای اثر. وقتی حرمت غیری حکم شرعی باشد، ولی حکم شرعی که لیس به مهمن در مقام عمل مکلف هیچ اثری ندارد، ما نمیتوانیم استنباط چنین حکم شرعی را بگیم سبب اصولی بودن مسئله میشه. مسئله اصولی هست چون در طریق استنباط چنین حکم شرعی باشه. روی این حساب اون حکم شرعی که بنا هست از مسئله زد استنباط بشود و مسئله زد در طریق استنباط اون واقع می شود، باید چیزی از قبیل فساد زد عبادی یا صحت زد عبادی باشد. بر این اساس تقریب صحیح برای اصولی بودن مسئله زد اینه که بگیم مسئله زد، اگر در مسئله زد ما قائل به ملازمه شدیم، زد معمول به حرمت غیری پیدا میکنه. به این نهی از زد اضافه بکنیم کبرای اقتضاء نهی عن العباده للفساد را، نتیجه میگیریم بطلان صلاتی که در وقت امر به ازاله نجاست شخص انجام بده. و همینطور در بقیه موارد امر به شیء نقض، در بقیه موارد اتیان ضد مأمور به، مثل مواردی که شخص مثلا خودش مستطیع هست، مکلف به اتیان حج هست، بخواهد در همون سال حج دیگری رو انجام بدهد، خب گفته می شود که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست. ضد این مأمور به اگر اگر حرام باشد، امر نهی از عبادت به حرمت عبادت مقتضی فساد. در نتیجه این حج نیابی که شخص در حال استطاعت خودش و واجب الحج بودن خودش حج نیابی را انجام می دهد، حکم به فساد او میشه. و همینطور بقیه موارد امر به زد، از جمله مثلا همین بحث یکی از مواردی که رسول ابتلا هست، مثلا سجده سهو اگه واجب باشه، خب بعد از او لازم باشه بعد از نماز سجده سهو را آدم انجام بدهد، امر به سجده سهو اقتضا میکنه نهی از ضدش را. اگر بعد از نماز ظهر با اینکه سجده سهو واجب هست بیاید نماز عصر را بخواند، این از مصادیق اتیان به ضد مأمور به هست که اگر عبادت باشه نهی از عبادت مقتضی فساد این هست. بر این اساس فرمودن تقریب صحیح اینه، همونطور که در کلام مرحوم آخون در امر رابع در بیان ثمره نظافی مسئلات زد مطرح شده. باید به جای استنباط حرمت غیری، حرمت زد که حرمت غیری هست، به جای او اون حکم شرعی مستنبط از مسئله زد را فساد عبادت یا صحت عبادت بدانیم. این بیانی است که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، در کلام مرحوم آخون آمده و نوع محققین هم از این طریق مسئله زد را داخل در مسئله علم اصول قرار دادن، از مسئله اصولی قرار دادن. مرحوم آیخویی در این قسمت مناقشه و اشکال دارد. اشکال مرحوم آیخویی اینه که اصلی این که ما حرمت زد را نمیتوانیم به عنوان حکم شرعی حکم شرعی بدانیم درسته، چون در خود مقدمه واجب هم خود ایشون این اشکال رو کرده بودند که حتی وجوب غیری هم نمیتواند به عنوان اثر مهمی باشد که بحث از مقدمه واجب به خاطر استنباط او بشود مسئله اصولی. همون نکته ای که اونجا گفتن اینجا هم قبول دارن و روی این حساب میپذیرن که ما اون حکم شرعی مستنبت از مسئله زد را باید فساد و صحت عبادت فساد و صحت ضد عبادی بدونیم نه حرمت غیری، ولی این که ما تقریب بکنیم توضیح بدهیم که مسئله زد مسئله اصولیه هست به نحوی که مرحوم آخوند در امر رابع توضیح داده، به خاطر اینکه ما نتیجه مسئله را میگیریم و به او ضمیمه میکنیم مسئله نهی از عبادت را و استنباط میکنیم حکم شرعی که فساد العباده باشه فساد ضد عبادی باشه، این صحیح نیست. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه مسئله اصولیه مسئله است که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشود ولا فی مورد واحد، ولی مستقلا بدون احتیاج به ذم مسئله اصولیه اخرى. شأن مسئله اصولیه اینه، ولو در مورد واحد باید به عنوان کبرای قیاس قرار بگیره. نتیجه مسئله اصولیه باید به عنوان کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار بگیره. به تقریبی که مرحوم آخون فرموده این مسئله زد کبرای قیاس قرار نگرفته، اون قیاس استنباط که قیاس اخیر هست این به عنوان صغرای نتیجه مسئله زد به عنوان صغرای قیاس قرار گرفت. با مسئله زد شما به دست آوردید که زد مأمورون به حرام هست، حرمت زد را به عنوان صغرای قیاس قرار دادید، گفتید زد زد مأمورون به حرمت دارد و کبرا اینه که هر جا عبادت حرام باشد نهی از عبادت اقتضای فساد را داره، کبرا مسئله نهی از عبادته. این نتیجه مسئله زد در کبرای قیاس قرار نگرفت، در صغرای قیاس قرار گرفت. و حال اینکه شأن مسئله اصولیه این هست که ما نتیجه مسئله اصولیه را ولا فی مورد واحد بعد احراز صغرا بتوانیم نتیجه مسئله اصولیه را در کبرای قیاس قرار بدهیم و از اون قیاس حکم شرعی مهم معتنابه استفاده بشه. و این تقریبی که مرحوم آخون فرموده این تمام نیست، چون در اینجا احتیاج به ذم مسئلت اخرى شد. تقریب صحیح اینه که ما بگوییم مسئله زد مسئله اصولیه هست چون در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود، ولی اون حکم شرعی که از مسئله زد مستقلن بلا احتیاج الى مسئلت اخرى استفاده می شود صحت ضد عبادی هست نه فساد ضد عبادی. چطور؟ به خاطر اینکه اگر در مسئله زد ما انکار کردیم ملازمه را، گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از زد نیست، نهی از زد نیست یعنی زد مأمور به حرمت ندارد، نهی ندارد، خب اگر زد مأمور به نهی نداشت همین مقدار که زد مأمور به عبادت بود فی حد نفسی ام داشت، از ناحیه مأمورون به هم زد نهی به او تعلق نگرفت، همین مقدار کافیه برای صحت عبادته. ما اون حکم شرعی را امر وضعی که مرتبط به صحت و فساد ضد عبادی هست اون قرار میدیم، ولی تقریب اصولی بودن به اینه که در تقدیر عدم ملازمه این مسئله زد بلا واسطت بلا احتیاج الى مسئلت اخرى در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. بعدم توضیح دادم فرمودن که برای اینکه نتیجه مسئله در طریق استنباط واقع بشه لازم نیست که هر دو طرف نتیجه در طریق استنباط واقع بشه، یک طرفش در طریق استنباط واقع بشود بلا احتیاج الى مقدمت اخرى کافیه، و الا اگه هر دو طرف را لازم بداریم معتبر باشه در اصولی بودن مسئله که هر دو طرف مسئله در کبرا در قیاس استنباط قرار بگیره، لازم می آید خروج بعضی از مسائل اصولی که اصولی بودن اونها واضحه. فرمودن مسئله حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد اگر خبر واحد حجت باشه در تقدیر حجیت خبر واحد استنباط حکم شرعی از نتیجه مسئله میشه، ولی اگر خبر واحد حجت نباشد علا تقدیر عدم حجیت چه حکم استنباط میشه؟ حکم استنباط نمیشه. معلوم میشه در اصولی بودن مسئله شرع نیست، معتبر نیست که علا کلت طرفین در طریق استنباط حکم شرعی باشه، علا تقدیر واحد در طرف واحد هم در طریق استنباط واقع بشه بلا احتیاج الى ذم مسئلت اخرى کافیه. و این خاصیت در مسئله زید وجود داره، چون در مسئله زید اگر ما قائل به ملازمه نشویم علا تقدیر التزام به عدم الملازمه بین ایجاب شی و حرمت ضدش، در جایی که ضد مأمور به عمل عبادی باشد حکم به صحت او می شود بلا احتیاج الى ذم مسئلت اخرى. این روی حساب فرموده مسئله ضد مسئله اصولی است، ولی با این تقریب، نه این که نه به اون توضیحی که مرحوم آخوند دادن که ما فساد ضد عبادی را استنباط بکنیم. این فرمایش مرحوم های خویی که با عنوان در حقیقت اشکال بر اون تقریب اصولی بودن علا نحو مذکور در کفایه است. نسبت به این اشکال مرحوم های خویی مرحوم های تبریزی جواب دادن، فرمودن که اگر شما در اصولی بودن مسئله شرط بدانید، معتبر بدانید که این مسئله به نتیجه این مسئله به تنهایی بلا احتیاج الى مسئلت اخرى در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه، اگه این را شرط بدونید با این شرط نمیتوانید مسئله زد را مسئله اصولی قرار بدید. روی این حساب باید از اون شرطتون دست بردارید، این که شرط مسئله اصولی را فرمودید بلا احتیاج الى مسئلت اخرى، از این باید دست بردارید، باید ملتزم بشید به این که ولو معظم مسئلت اخرى نتیجه بدهد کافیه. چطور؟ فرمودن به خاطر این که طبق بیان شما فرمودید ما علا تقدیر عدم حرمت عدم الملازمه در ضد میگوییم عبادتی که ضد مأمور باشه حکم به صحت می شود، و اینجا هیچ مسئله دیگه ای را نتیجه نگرفتیم. و حال آنکه اینجا استفاده حکم به صحت و تصحیح ضد عبادی بناءً علی عدم الملازمه احتیاج به ضمیمه کردن بعضی از قواعد داره، یا باید بگید که ضد مأمور به که نهی ندارد، امر فعلی که ندارد ولی امر ترتبی دارد، به خاطر تعلق امر ترتبی حکم به صحت اون می شود، یا باید به خاطر امر ترتبی از راه امر ترتبی حکم به صحت اون بکنید، که مسئله ترتب معلومه که مسئله اصولیه هست دیگه، ولو جداگانه در اصول مسئله به عنوان ترتب مطرح نشده، ذیل بحث ضد مطرح شده ولی خود این مسئله اصولیه هست. یا باید از راه امر ترتبی حکم به صحت عبادتی بکنید که اون عبادت ضد مأمور به هست، یا باید بگید که نه ولو امر ندارد، نه امر ترتبی نه امر مطلق امر نداره ولی حامل ملاک هست، به خاطر اینکه این عمل این نماز در اول وقت که ضد عبادت هست به خاطر علم به ملاک حکم به صحت او میکنیم، کما اینکه مرحوم آخون در بحث‌های آینده از راه علم به ملاک حکم به صحت اون عبادت کرد. یا باید از این قاعده استفاده کنید که اینجا این دوتا قاعده رو بیان کرد در اول اصول، یک قاعده سومی هم بحثش رو به میان آوردن و اون اینه که گفته بشه بین واجب موصف و واجب مزیق تزاحمی نیست، روی این حساب این ضد مأمور به اگر نهی نداشته باشد امر مطلق میتونه داشته باشه، احتیاج به امر ترتبی نیست، چون بین واجب موصف و واجب مزیق تزاحم نیست. ولی این که بین واجب موصف و واجب مزیق تزاحم نیست، این قاعده رو شما بخواید بیان بکنید این بحث اصولی هست دیگه، ولی جداگانه مطرح نشده از مطالب مربوط به بحث تزاحمه، از ثغریات و فروع بحث تزاحمه، ولی خودش یک بحث اصولی هست. پس شما علاقول به عدم ملازمه، علاقول به عدم حرمت، بدون احتیاج به مسئله اصولی اخرى، بلا احتیاج الى قاعدت اخرى، نمیتوانید حکم به صحت بکنید، حتما با استناد به یکی از اون قواعد. خب وقتی این دور شد نتیجه نهایی این میشود که مسئله زد نتیجه این مسئله چه در تقدیر التزام به ملازمه بین الامر به شیء و نهی از ضدش، چه در تقدیر عدم الالتزام به ملازمه، عدم التزام به حرمت ضد، نتیجه این مسئله در طریق استنباط حکم شرعی من صحت ضد عبادی او فساد ضد عبادی واقع می شود، ولی با ذم مسئله اخرى، لا بلا احتیاج الى مسئله اخرى. شما باید از اون شرطی که در به عنوان ضابطه در مسئله اصولی قرار دادید از اون شرط رفعیت بکنید، و الا اون شرط را به او پایبند باشید نمی توانید مسئله ضد را مسئله اصولی قرار بدهید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.